بینندگان محترم سلام. مراسم وداع با پیکر سردار شهید سید علی هوایی از نیروهای گردان تخریب سپاه پاسداران با حضور برخی مسئولان لشکری و کشوری در ستاد معراج شهدای تهران بزرگ برگزار شد. شهید هوایی به همراه 13 تن دیگر از نیروهای گردان تخریب سپاه حین عملیات خنثی‌سازی مهمات جنگ تحمیلی سوم در یکی از روستاهای زنجان به فیض شهادت نائل آمدند.
توی سالهای دفاع مقدس چه بعد از اون زمان جنگ سوریه که چند سالی توی در واقع سوریه بودن، چندی سال اونجا کار در واقع حوزه تخریب و چکوخونسا رو انجام میدادن،
از نخبه های تخریب کشور ما بودن.
بلا انقطاع ایشون در صحنه عملیات خودش رو حاضر میدید.
ایشون همیشه توی جنگ و جبهه بودن، سوریه بودن، عراق بودن، مدافع حرم بودن، توی ایران هر جا که لازم بود از زمان جنگ تا الان.
شبکه نمایش این هفته هر شب ساعت 21 فیلمی با موضوع معلم پخش میکند. این فیلم‌ها آثار خاطره‌انگیز از تولیدات سینمای ایران در دهه 60 هستند.
بازو مبرهن است که علمی ماند اما ثروت برباد می‌رود.
آوار امشب از شبکه نمایش پخش می‌شود. قصه معلمی اخلاق مدار که خانواده‌اش بر سر ارث با هم اختلاف دارند.
موضوع انشای شما قابل جواب نیست، مگر اینکه اول مشخص بشه علم و ثروت چگونه به دست میاد، چگونه مصرف میشه.
بی خودی به پام نگاه نکن، حالا برو خونه، هر کاری یه راهی داره.
جاده های سرد روایت تلاش یک معلم برای پیدا کردن دارو برای پدر بیمار شاگردش است. این فیلم دوشنبه شب پخش می شود.
خیال نکنین پیر شدم
ها، من که معتاد نیستم.
باید به من ثابت کنین.
معلمی تلاش میکند دانش آموزش را از ورطه اعتیاد نجات دهد. این داستان فیلم دبیرستان است که شبکه نمایش سه شنبه شب پخش میکند.
درخه بابا، ما هیچ وقت یادم نمیره. همیشه میگفت مردی که اسیر شد دیگه مرد نیست.
آدم باید تو زندگیش مواظب باشه تو چاله چوله نیفته. حالا برو بشین.
عبور از غبار هم چهارشنبه شب روایت زندگی معلمی است که با بیماری همسرش دست و پنجه نرم میکند.
حتی مراد جابجا شده دیگه. حالا ببینم دردم داری؟
تمام مملکت حکومت نظامی تهران، تبریز، قم، اصفهان
حکومت نظامی است، اما معلم روستا و دانش آموزانش نمیخواهند در برابر ظلم سکوت کنند. این داستان فیلم ای ایران است که پنجشنبه شب پخش میشود.
دشمنم حسنگ خاله ای، من آهنم، من آهنم، من آهنم، من آهنم.
یه بچه شنوا وقتی شروع میکنه مدرسه رو به علت شنوایی حداقل 5000 تومان قرض میده.
و رابطه جمعه شب در قاب شبکه نمایش جای میگیرد. داستان معلمی که زندگی دانش آموز ناشنوایش را تغییر میدهد.
بابات میگفت ناصر تو خونه کم تمرین میکنه.
مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
میگفت ناصر مثل بچه کوچیکا.
کشف بیش از 186 میلیارد تومان کالای احتکار و قاچاق در تهران. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت این میزان کالای قاچاق از تاریخ 10 تا 13 اردیبهشت امسال کشف شده است. به گفته سردار افشاری کالاهای کشف شده شامل 311 کیلوگرم شمش نقره، 70 تن حبوبات، 21 تن چای، 24 تن روغن، 6900 نخ سیگار و 3478 قلم داروست. با ما همراه باشید.
بله، بیننده برنامه به وقت ایران هستید از آنتن شبکه خبر. عرض سلام مجدد. حتی شما بودید، من خیلی کنم مثل دیر شما بعد
عادت یعنی من نمیده علیکی سلام.
سلام که سلامت دارم میاد. خب بحثشون خیلی فشرده بود، ما می‌خواستیم تو قسمت اول جمعش بکنیم. نکته اگه دوستان سر قصه امارات دارن، آقا وحید شما اگه نکته سر قصه امارات دارید.
نه بحث آره خیلی جامع و خوب بود، من خودم استفاده کردم و تنها نکته‌ای که به ذهن رسید اینه که بالاخره مسئله امارات با ما حالا اینه یک ابعادیش بود که گفته شد و احتمال داره ما از بعد از این جنگ هم بالاخره تبدیل به دوستی که نمیشه آن چیزی که بین ایران و امارات بوده، احتمالاً یه فاز تازه تری از مثلا تقابل رو خواهیم داشت. این در نتیجه نکته ای داره، نکته اولش اینه که از جهت جابجایی سیستم تسویه مالیمون یا هر نکته مالی دیگه ای که ما با امارات تا این لحظه داشتیم، این رو حتما البته حالا مسئولین بهش فکر کردن، ولی جدیتر باید فکر شه. افرادی هم که در این حوزه دخیل بودن، خودشون البته خب تجار و اینها شامه قوی دارن، اونها هم خب طبیعتاً باید بهش فکر بکنن. این یک بحث. بحث دوم هم این که در هر حال ممکنه ائتلاف‌هایی در خصوص مقابله با امارات ایران بتونه شکل بده. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی با شما اگه قرار باشه دشمنی بکنه، شما ممکنه با یک کسی در یه موضوع اختلاف داشته باشی، در یه موضوع اشتراک داشته باشی، شما ممکنه در موضوع امارات مثلا با عربستان اشتراکی داشته باشی در تقابل باش، ممکنه با خود عربستان سر صد تا موضوع دیگه ممکن اختلاف داشته باشی فرزنا. در این نتیجه باید به سمت این هم رفت که ما این تجربه رو در خصوص ترکیه داریم. ببینید ما در موضوع سوریه با ترکیه خب خیلی روشن اختلاف داشتیم دیگه، یعنی اختلافمون هم خیلی کوچیک نبود. بله. اما در خصوص تجزیه طلبی کردی با ترکیه
همسو بودیم
وقتی هر جفت
مخالفت باهاش همسو بود.
بعدم مخالفت یعنی تهدیدی برای تمامیت ارضی هر دو کشور بود. در نتیجه میبینیم حالا در اصل سوریه که حالا خیلی اوضاع پیچیده بود، در یه جایی ممکن بود شما با ترکیه خلاصه دارید تقابل میکنی، در یه جای دیگه داری همکاری میکنی. این نشودنی خلاصه نیست، مثلا در حوزه های امنیتی و نظامی که خیلی ماجرا غیر دیپلماتیکه، یعنی لخت و اور موضوع وسطه که آقا در اینجا این کار میکنیم اون کارو نمیکنیم، میشه این رو دنبال کرد.
حالا اگه یه فرصتی باشه، حالا باز باید قبلا آقا وحید اشاره کرد رو نقشم نشون دادیم تقریبا کشوری تو این منطقه نیست که دل خوشی از اماراتی ها داشته باشه، به خاطر نقشی که دقیقاً از بعد از ماجرای 2011 به بعد و 2018 امارات تلاش کردی کنشگری متفاوتی رقم بزنه و خلاصه تو هر کجا سراغ یک گروه مسلح خشن اقتدارگرا میرفت که بتونه منافع خودش رو تامین بکنه. حالا بعد یه بار مفصل بحث
روند تاریخی نمونه مثل امارات داشتیم، همین چیزی که آقای اخوت فرمودن، طرف میخواد هم ونیز باشه هم اسپارت باشه، این دقیقا همینه. امارات واقعیت اینه که تو فضای عربی و اسلامی اگر تو اون فضا شماره یک رو بگیری، عربستان تو بهترین حالت همیشه دومه و این کشوریه که واقعا انگار وزن خودش رو تو این قضیه متوجه نمیشه. اینو با چه میدونم مثلا این که ما طرفدار ایرانیم و اینا نمیگم، این یه مسئله پیدا میکنه و این قمارای بزرگ اصولا تو روند تاریخ دقت کرده باشی شما هم جواب نمیده. اینم همینه، این گروه های مسلحی که تو همه منطقه بسیج کرد، اینکه وارد جنگ تو یمن شد، سعی کرد منافع خودش رو پیش ببره، با ما شروع کرد تقابل کردن، این دقیقا تو همون آی تو یو تو این دو تا یو که میگه خودش رو ایالات متحده آمریکا رو میگه، یعنی یه مقداری بالاتر از وزن خودت پریدن این آسیبار هم داره. تو تکمیل فرمایشات آقا وحید هم خیلی خوبه که این افزایش سواده داره رخ میده الحمدلله تو کشور ما و باید تفکیکت مسائل تو بحث روابط بین الملل. اصلا ما لفظاً میگیم ایران مثلا با چین دوسته با آمریکا دشمنه، این دوستی و دشمنی تو روابط بین الملل مثل بین دو تا انسان نیست، یعنی میتونه وجوه مثبتی داشته باشه وجوه منفی داشته باشه، این خیلی پیچیده است، یعنی نباید همچین تصوری داشتش که مثلا
آره. یه بعضی هم مطرح شد، حالا شاید لازم باشه ما یه در واقع اصلاحی بکنم که احیانا جلوی سوء برداشت رو بگیره، این که در واقع در دلیل سومی که ما پایگاه امریکا و منافع امریکایی رو خیلی جدی‌تر در امارات زدیم به خاطر پیوستگی امارات به اقتصاد جهانی بود، روشنه که در واقع اساسا ما مورد تعرض واقع شدیم و هر اقدامی که انجام دادیم در مقام پاسخ بوده. خب ما بناست اگر مشکلی نباشه حوالی ساعت تا چند دقیقه دیگه تماس تلفنی رو داشته باشیم با جناب آقای دکتر بقایی.
ما تو این تعرضات از جانب امارات وقت داریم اینو بگم؟
من اینو فقط بگم که ما با جناب دکتر بقایی قرار گفتگو داشته باشیم، تماس تلفنی داشته باشیم تا حالا دقایق دیگه که تا ارتباط برقرار بشه شما نکاتتون تکمیل بفرمایید.
یه حمله با هواپیماهای میراج به جزایر سیری و لاوان رو داشتیم که قرارگاه خاتم رسما بیانیه داد، این میراج مال امارات. وینگلونگ ها رو داشتیم که باز برآورد تحلیلی اینه که اینا مال اماراته. و تو استقبالی که چند وقت پیش جولانی رفته بود اونجا یه تصویری از داخل کابین گرفت جولانی که هواپیماهای امارات داشتن اسکورتش میکردن، ما نرسیدیم تو سیر خبرات برنامه بگیم. پرچم ها از روی دوم F-16 ها پاک شده بود. این مهمترین چیزی که به ذهن متبادر میکنه اینه که F-16 های اماراتی در جریان جنگ رمضان داشتن ما رو بمبارون میکردن، فقط اومده پرچم ها رو پاک کرده، وگرنه دلیل دیگه ای نمیشه براش پیدا کرد چرا یه کشوری F-16 رو خریده بعد پرچم خودش رو براش پاک کنه.
بسیار خب، جناب دکتر بقایی پشت خط هستن، باشون ارتباط داریم. عرض سلام داریم خدمتتون آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
سلام بر شما و بینندگان محترمتون.
خب آقای دکتر، از دیروز در واقع از پیروز از دیروز هم این بحث طرح پیشنهادی ایران، طرح جدیدی که ایران برای پایان آتش بس مطرح کرده، خیلی جدی مطرح شد. امروز بعد از ظهر شبکه خبری الجزیره در واقع ادعاهایی رو مطرح کرد، بریده‌هایی و نکاتی رو از این طرح در رسانه مطرح کرد، مثل اینکه مثلا الجزیره مدعی شد تعلیق 15 ساله غنی‌سازی در این طرح آمده، مثل اینکه مطرح شد که حتی بعد از 15 سال بحث غنی‌سازی با ذخیره‌سازی صفر روی حد 3.63 مطرح شده. شما اساساً اینها رو تایید می‌کنید یا نه آقای دکتر، آنچه که در این طرح از طرف ایران مطرح شده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید چیزی که من میتونم خدمتتون عرض بکنم این هست که طرح ما منحصراً متمرکز هست بر پایان جنگ. مواردی که در مورد جزئیات حوزه هسته‌ای گفته شده مطلقاً در این طرح وجود نداره. الان ما متمرکزیم بر مختصات مربوط به پایان جنگ در منطقه به شمول لبنان. این هم فکر می‌کنم مهم باشه که من خدمتون عرض بکنم. بقیه مواردی گفته میشه بخشیش مربوط هست به سوابق مذاکراتی که ما زمانی مذاکره می‌کردیم در حوزه هسته‌ای، اسمش هم مشخص بود، مذاکرات هسته‌ای بود دو دور قبلی که منجر شد به جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در شروع جنگ علیه ایران. الان باز تأکید می‌کنم طرح چهارده‌بندی جمهوری اسلامی ایران متمرکز است بر خاتمه جنگ و بنابراین همه اون مواردی که الان اشاره کردید و بعضی از رسانه‌ها ذکر کردند هیچ کدومش در طرح ما وجود نداره.
خب پس خیلی روشن و واضح میتونیم این ادعا رو بکنیم که طرح پیشنهادی 14 بنده ایران در مورد مباحث هسته‌ای نیست، در مورد پایان جنگه.
بله، ما در این مرحله ببینیم که آینده چه اتفاقی بیفته در زمان خودش تصمیم گیری خواهد شد. در این مرحله ما مذاکره هسته‌ای نداریم.
خب نکته بعدی این که باز چون این ادعایی بود که در رسانه مطرح شد، ما هم چون این میدونم این سوال ذهنی بسیاری هست و باید بپرسیم طبعا در جایگاهی که نشستیم، توی این گزارشی که از طرف الجزیره آمد ادعایی مبنی بر این که بناست زیلنگر مینروبی از تنگه هرمز توسط ایران و امریکایی ها اتفاق بیفته و ایرانی ها هم مانع امریکایی ها در این مسیر مینروبی نمیشن، این چطوره همچین چیزی اساسا ما در طرح داریم؟
این هم از اون چیزهایی است که فکر میکنم تحت پرداخته قوه تخیل برخی رسانه هاست. خب. چنین چیزی در طرح وجود نداره.
خب باز شما من میدونم اینا هم صواب بود. یه بحثی در مورد بازه زمانی 30 روزه مطرح بود، این چه هستش؟ چون از یک طرف مطرح میشد که خب این زمانی هستش که مثلا از طرف ایران مطرح شده برای اینکه باید به نتیجه برسه، این بازه من 30 روزه نکتهش چیه آقای دکتر اگه اینو توضیح بدید؟
ببینید این طرح همونطور که عرض کردم مبتنی بر این هست که در ابتدا یک تفاهمی برای توقف برای خاتمه جنگ تنظیم بشه و در یک بازه زمانی 30 روزه راجع به نحوه اجرای اونها بحث بشه. خب این خیلی طبیعی است که شما نمیتونید در قالب یک تفاهم 14 بندی بتونید در مورد نحوه جزئیات مربوط به اجرای تفاهم بحث بکنید به نتیجه برسید. یک زمانی نیاز دارید. این بازه زمانی 30 روزه در واقع برای این در نظر گرفته شده.
خب پس چیزی به نام مثلا اولتیماتوم یا ددلاین به این معنی؟
اصلا ببینید کلا جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت تحت اولتیماتوم و ضرب العجل و اینها هیچ وقت مذاکره نکرده، هیچ وقت وقت این نگذاشته به چنین ضرب العجل های مصنوعی، کار خودشو داره انجام میده.
باز بحث تضمین میخوام بگم ایران که این طرح داره مطرح میکنه، آیا اساسا تضمینی وجود داره که دوباره طرف امریکایی بخواد تعهدی داشته باشه؟ سر قصه تضمین چجور شما نگاه میکنید به این پیشنهاد؟
اصلا ببینید کلمه تضمین رو من باش موافق نیستم. تضمین خودمون هستیم، تضمین قدرت ماست، تضمین اهرم هایی است که داریم و باید بتونیم به بهترین نحو ازش استفاده بکنیم. تضمین ما قدرت ماست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. من این نکته رو بگم چون بالاخره بینندگانم دارن برنامه رو میبینن. این که در واقع بینندگان توقع دارن روایت اول رو خود مسئولین ما انجام بدن و شما هم لطف کردید دعوت ما رو قبول کردید، این رو دوباره تاکید میکنم چون بالاخره حتی این بازه زمانی که بعضن خبر رو رسانه‌های دیگری میزنند تا این توضیحاتی که شما ارائه کردید که روشن بشه که آقا بعضی از آنچه که گفته شده اساسا واقعیت نداره و ربطی اصلا به تغییر نداره، خیلی مهمه. ما این رو دوباره تقاضا داریم که همه مسئولین که شما که لطف کردید و بقیه مسئولین هم ان شاء الله اینو مد نظر داشته باشن و این اطلاع رسانی انجام بدن. این حق مردم ایران است که هر چه سریعتر مطلع بشن که بالاخره آنچه که امکان ارائه در رسانه دارد رو تر بکنیم در رسانه.
بله بله، من اینم خدمتتون عرض کنم کاملا درسته. ان شاء الله که ما بتونیم وظیفمون انجام بدیم در اطلاع رسانی دقیق و به موقع. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم چون ممکنه که دیر یا زود مطرح بشه. طرف آمریکایی به طرح پیشنهادی ایران پاسخ داده، یعنی نظراتش رو به طرف پاکستانی منعکس کرده. این رو ما بررسی میکنیم و بر واکنشی که لازم باشه در موردش اتخاذ خواهیم کرد.
خب پس در واقع آنچه که ما مطرح کردیم پاسخی هم از طرف امریکایی به میانجیگر پاکستانی منتقل شده که حالا دوباره در واقع طبعاً مسئولین رو بررسی کنن تا ببینن چه جوابی بهش بدن.
بله بله،
بسیار متشکرم، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای
دکتر. سلامت باشید،
همراه برنامه برنامه بودید، وقتتون بخیر باشه.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشه. خب نکته‌ای دارید دوستان؟ آقای وحید آنیما
بله، یه مقداری عقبیم هنوز از روایت اول. ما تو همین فضای مجازی که من هستم، من اکانتمو یه ده نمیدونم چطوری پیدا میکنن، بهم پیام میدن، اینو هنوز نفهمیدم واقعا چه جوریه. عرض کنم که خیلی نگران بودن از همون ساعت 5 و 6 که الجزیره شروع کرد. ما قبلا هم گفتیم خیلی خوبه که روایت اول رو خودمون بگیم. حالا الحمدلله رب العالمین آقای بقایی زحمت کشید و اومد و توضیحات رو داد و اون بندهای نگران کننده ای که الجزیره گفته بود، کما اینکه حالا ما خودمون تحلیلی هم سردبیری با هم بودیم، خاطرتون هست؟ بله. چه رسیدیم، از یه طرف میگه آمریکا باید از مجاورت ایران خارج بشه، از اون طرف داره میگه آمریکایی‌ها قرار بیان اینجا
مینروبی
کنه. خب این سر و ته این 14 15 بندی الجزیره هم با هم نمیخوند، یعنی مشخص بود یه چیز همین جوری احتمالاً اینا نوشتن. ولی خب حالا دستشون درد نکنه، باز یه ذره سرعت عمل داشته باشیم به نظرم بهتره. باید این پیش‌فرض رو داشته باشیم که دشمن هنوز روی جنگ روانی، عملیات روانی و انشقاق تو صفوف مردم واقعا سرمایه گذاری کرده و هر وقت ما یه تبادل متنی، تبادل پیامی، چیزی از طریق واسطه داریم، این سعی میکنه یه شیطنتی بکنه. یعنی حالا الجزیره نشد، یکی دیگه بالاخره یه مقامی میاد یه خبری رو به یه عده درز میده، اونا خبر رو میزنن میگن آقا ما از این منابع گرفتیم. اینو باید در نظر داشته باشه.
رسانه‌های مختلف که واقعا دنبال اینه که خبر هر چی به دستش میرسه بگن. حالا
بله، ذاتش همینه، رسانه است، یه خبر رو یه منبعی میگیره میزنه دیگه. ما باید حواسمون به مردم خودمون خیلی ویژه‌تر باشه.
آقای نکته
دارین شما؟ راجع به برخی از این مباحث و نگرانی ها، به نظر من حالا الان آقای بقایی بخش رو که خب خیلی صریح رد کردن و خیلی خوب حتما در رسانه های جهانی هم بازتابش خواهد بود طبیعتا این صحبت ایشون، باز نکاتی که وجود داره به نظر من برمیگرده اصل کار به موضوع تنگه هرمز، که تکلیف تنگه هرمز چی میشه. ما حالا باز هم آقای بقایی هم دیگر مسئولین خوبه که راجع به این موضوع هم بگن. طبیعتاً یک سری جزئیات ممکنه داشته باشه که مسئولین میگن ما نمیگیم، این طبیعیه و حتی خوبه. چرا؟ چون دارن میگن این دقیقاً نکاتی که میخوان راجع بهش حرف بزنیم، به رسانه کشیدنش منجر به این میشه که اون طرف مقابل هم دوباره یه حرف رسانه‌ای بزنه. به اصطلاح میگن مذاکره میره در رسانه‌ها و این عملاً این خراب کردن موضوع. چون ببینید یه چیزی هم هست، طرف مقابل حتی به ما بخواد امتیاز بده، یه جایی که شما موضوع رو میکشی تو رسانه
اعتماد رو مقاومت بکنه،
آره نمیشه، چون شروع میکنن این بر اون گفتن. ولی وقتی این موضوع تموم شده، توافق کرده دیگه، یه مرگ یه بار شیون یه بار دیگه، میاد و میتونه جبران بکنه. یعنی با داده ها و ستانده ها رو با هم دیگه یه جا ارائه بده. هر کس هم طبیعتا روی ستانده های خودش میخواد مانور بده دیگه، میتونه این کار رو بکنه. ولی به رسانه کشیدنش این غلط میشه. اینو چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آره، یه سری جزئیاتی ممکنه ما مثلا انتظار نداشته باشیم الان گفته بشه آقا مثلا اینکه میگه فرایند مثلا این روز دوم، این روز پنجم، این فلان اینو، اما یه سری خط قرمز طبیعتا ما داریم دیگه. روشن واسمون، آقا ما تهش واسمون روشنه، تنگه هرمز رو میخوایم بدونه عبارس. حالا عبارسی در واقع نیست، حقیه که ایران بابت عبور ایمن و مسائل دریانوردی و محیط زیست و غیره میخواد اینجا زحمتش رو بکشه، پولش هم باید بگیره. خیلی طبیعیه دیگه، حالا چون اسمش عبارس به این معنا نباید گفته بشه. خب حالا این پولی که میخواد بگیره، حالا الان تهش ما میدونیم که در این طرحی که روی میز گذاشتیم چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست. برزن خب طبیعتاً هست، چون ایران این رو بارها گفته. ولی میخوام بگم که ما وقتی بیایم بگیم آقا یه چهارچوبمون این چهار نکته هست، اینها خیلی کمک میکنه. یعنی باز با فهم این که برخی جزئیات نباید گفته بشه، کلیات اصل کاری حداقل
یا بعضی اوقات این مباحث مثلا در یک لسان فنی، در یک بیان فنی در مثلا طرح میاد، مثلا طرح پیشنهادی میده، خب طبعا شاید ننویسه مشخصا که من میخوام در تنگ عوارض بگیرم، اما معمولا مدل در واقع مذاکرات فکر میکنم اینطوری باشه که تعابیری رو طرف در پیشنهادش میگنجونه که غرضش رو حاصل بکنه. این اونجاییه که در واقع میده طرف مقابل آیا اون رو میپذیرد یا اون رو میخواد تعدیل اصلاح بکند. حالا طبعا ایناش در جاشه، همزمان ما اینو بگیم بالاخره باز ببینندگان محترم که ضمن این که همه نگرانی قابل درک و قابل فهم هست، این که در واقع باز صبر و طمأنینه در این ساعاتی که اخباری میآید خیلی مهمه. کماکان حق مسلم مردم عزیز ایران دانستن هست از اونچه که داره اتفاق میافتد. رسانه هم اساساً، من اگه در رسانه نتونم چون این کار کردی داشته باشم اصلا خاصیتی ندارم. بله. وجود من، حیثیت من، خاصیت من به خاطر مردمی هست که دارن برنامه رو میبینن. تعداد آدمی که داره این برنامه رو میبینه یا هر برنامه‌ای رو داره در صدا و سیما میبینه که در واقع سیمای ملی هست، اون تعیین کننده در واقع حیثیت ماست. در واقع
ببینید سیمای ملی، ما یه کاری که باید بکنی و الحمدلله این روند بالاخره تو صدا و سیما هست و هر چی تقویت چه بهتر، اینی که شما موقعی که خوراک لازم داری، اگر خوراک سالم نداشته باشی تهش مثلا به خوراک ناسالم میری. اصلا یک طبیعت دو آدم معمولی هم شما دیگه وقتی گرسنه بمونه مثلا 10 روز طول بکشه ممکنه چیزی رو بخوره که در حالت عادی اصلا فکرش هم نکنه. در موضوع خبر هم همینه، وقتی موضوع مهمی با یعنی با ضریب اهمیت بالا، ضریب ابهام بالا مطرح میشه، همه دارن دنبال میگردن که آقا چه خبره. این که رسانه ملی بتونه رو پر کنه یعنی میشه یه گل طلایی. یعنی یه قاعده غیر از اون بحثی که گفتیم مسئولین باید چه کار کنن در رسانه ملی، طبیعتاً نقش مهمتر پیدا میکنه که
حالا خب بعضی وقتا هم رسانه در واقع میره اما خب خبری رو حاصل نمیکنه.
آره یعنی میگم
واقعا بعضی وقت تقصیر رسانه هم نیست.
نه من که اصلا تقصیر نمیگم، دارم میگم ما نقطه باید کجا برسیم. هر وقت چنین چیزی مطرح شد، الجزیره گفت، سی ان ان گفت، فاکس گفت، ترامپ یه چیزی نوشت، طرفو یه بزنم شبکه خبر ببینم چیه. این بهترین حالتشه.
تایید فرمایشات آقا وحید بیان بگم این بحث محرمانه بودن و اینکه نخواهیم مذاکرات درس کنه به رسانه و اینا کاملا این حرفا صحیحه. یه کاری که مسئولین میتونن همواره انجام بدن خیلی سریع دادن ردیه است. یعنی الجزیره زده کشتی‌های آمریکایی قراره بیان مین‌های ما رو جمع کنن. ببین برای مردم شریف ما این ذلت باره. شما میتونی سریع ظرف 5 دقیقه حالا توییت کنی، زیرنویس شبکه خبر بگی، بیانیه بزنی تو خبرگزاری، این دیگه هیچ مسئله نداره، فقط یه تیمی میخواد که این جنگ روانی دشمن رو به صورت برخط دنبال بکنه و ردیه این حرف دروغه، این ما 100% رد میکنیم، این نیست.
یه طرح مواز نادر به هسته‌ای، در حالی که ما میدونیم که ایران جنبندیش بودی که آقا من که دوباره مذاکره هسته‌ای کردم، واسه مذاکرات خوردم، برای چی دفعه بعد دوباره مذاکره هسته‌ای بکنم؟ تا این تکلیف این جنگو بکنم، بعدن ببینم سر هسته‌ای چه باید بکنیم.
ما نمونه موفقی که نیما میگرم داشتیم تو موضوع پاکستان 2 که مطرح شده بود که ونس داره میاد کشنر رو حواس، الان چه میدونم هواپیما رفته چمدونو بسته، همین هی میومد. خب شبیه که خبر زیر نویسیم کرده آقا مسئولی اینا قصدی تا این لحظه رفتن ندارن.
بله حالا الانم ردیایی که جناب آقای دکتر آقای فهمیدن
یه خود فقط زمانمندیش بیاد نزدیکتر بشه به اون جنگ روانی دشمن دیگه کاملا موفقیت آمیز و هیچ اضطرابی تو جامعه ایجاد نمیشه. یه نکته دومی هم برای مخاطبمون بگم.
خب من همینجا بگم که همین الان که در واقع داریم صحبت میکنیم الجزیره ردیه‌هایی که جناب دکتر بقایی گفتن رو داره منتشر
میکنه. رسانه است که کارش همینه. نکته دوم هم ببینید، ما جنگ کردیم. دو مدل جنگ وجود داره. یه سری جنگایی که پیروزی‌ها توش واضحه، مثلا جنگ جهانی دوم، شوروی گرفت برلین رو گرفت، چنگیزخان مغول اومد ایران رو فتح نظامی کرد. کسی نمیتونه بگه چنگیز اینجا پیروز نشد که. این یه حالته. حالت دوم اینه که دو طرف یه زد و خوردی میکنن که میشه اکثریت جنگ‌های دنیا و آخرش به یک توافقی میرسن. این توافق ممکن خوششون بیاد خوششون نیاد، اینا یه بحثه. همیشه تو این حالت دوم دو طرف میگن ما بردیم و بررسی روندها، نوشتن کتابها، بررسی‌های دقیق باعث میشه که بفهمی واقعاً کی برنده شده، کی بازنده شده. مطمئن باشید این جنگ با هر مدل سرنوشتی که تموم بشه، تیم ترامپ آخرش اعلام پیروزی میکنه. یعنی اینو کاملاً مخاطب ما باید در نظر داشته باشه که ما این داستان حالا نمیدونیم امشب تموم میشه یا 5 سال دیگه تموم میشه. هر وقت که تموم میشه آخرین جنگ روانی که اینها میکنن اینه که میگن ما بردیم، پیروزی مطلق به دست آوردیم. این جنگ روانی با ما فعلا هست، باید عادت کنیم باهاش زندگی کنیم.
حالا همین الان هم من داشتم امروز توی صفحه‌ام نوشته بودم، گفتم آقا آره یه دی از خود آمریکایی‌ها هستن که میگن آمریکا شکست خورده. بله یه دی هم هستن که فارسی زبانن میگن ایران شکست خورده. فرقش فقط اینه که اون کسی که اونور نشسته اون دادن تحلیلگر و استاد دانشگاه و این طرف مثلا یه مش مثلا طرفداران فلان شخصیت در واقع از دور خارج شده هستن. خب بریم وارد گفتگوهای ادامه مباحث خودمون بشیم. حالا خبر آنچه که جناب دکتر بقایی هم در برنامه به وقت ایران گفتن همزمان داره تقریبا در تمامی سر خبر سر تیترهای منطقه‌ای و بین‌المللی منتشر میشه. خدا شکر. طبعا ما منتظر هستیم اطلاع تکمیلی بگیریم، طبعا منتظر هستیم ببینیم که جزئیات چه بوده. به فراخور حال دوباره پیگیری خواهیم کرد، وظیفه رسانه این هست که پیگیری بکنه، آخرین اطلاع به خدمت شما برسونه. بریم سراغ این مقاله‌ای که بنیاد دفاع از دموکراسی در مورد ایران نوشته بود آقا وحید و توضیحات شما در موردش. آره. مقاله رو داشته باشیم دوستانم بندازن اگه تصویر مقاله رو داشته باشن.
این بنیاد دفاع از دموکراسی خیلی اسم قشنگیه، خیلی خوبه اگر کسی بخواد از دموکراسی دفاع بکنه. منتها این FTD به اسم FTD خب در واقع دفاع از دموکراسی هاست لغتش، یعنی که نه در دنیای ما سری دموکراسی ده. دموکراسی به اون رژیم هایی که دموکراتیک باشند دموکراسی هم گفته میشه. مثلا اسرائیل میگه من تنها دموکراسی خاورمیانم، آمریکا میگه من دموکراسی ام. دفاع از دموکراسی ها یعنی یه سری ما کشور داریم، یک سری حاکمیت داریم که اینا دموکراسی ان و یه سری هم داریم که دموکراسی نیستن و بعضا اینا که دموکراسی نیستن میخوان بیان اینها رو از بین ببرن. خلاصه ما باید از این دموکراسی ها دفاع بکنیم. برای من بنیاد دفاع از دموکراسی یه جورایی اینه که دفاع از همون چیزی که ما به عنوان غرب میشناسیم در یک کم، چون اونو میگن ما خوبیم دیگه. حرفش حالا این کسی که این ریچارد گولدبرگ که این رو نوشته
چگونه میتوان تهران رو در 3 حرکت شکست داد.
آره حالا بشین تا بتونی. بعد این حالا این سینیر ادوایزر یعنی چی؟ یعنی میگه مشاور ارشد. این قبلا خودش در دولت ترامپ هم در دولت اول ترامپ نقش مشورتی داشته، در دولت دوم مثلا برای یک قسمتی دارن مبارزه با سلاح‌های کشدار جمعی ایران و یه قسمتی دارن این طرف مثلا مسئول بوده اونجا و جزو افراد راستگرایی که در چهارچوب اون بخشی از مردم که تندترن و میگن